پیشینه رسانه‌ای بی‌بی‌سی،
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به گفتمان مقاومت و اقتدار در اندیشه امامین انقلاب. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
انقلاب اسلامی ایران رخدادی بی نظیر در قرون معاصر بود که دین را وارد عرصه حیات اجتماعی نمود و موج نفس ملی، پایمردی در اصول و خستگی ناپذیری تا رسیدن به اهداف بلند پیشرفت و تعالی کشور است.
از این مطلب و بیشتری داره پیدا میکنه و این گفتمان الان در واقع دال مرکزی و در واقع گفتمان اصلی جهان اسلام شده که این گفتمان سه تا شاخصه اصلی داره. شاخصه اصلی این گفتمان در واقع من این رو در یک مثلث سه‌ضلعی تعریف میکنم: یکی عقلانیت دینی، یکی کارآمدی اجتماعی و دیگری تمدن‌سازی جهانی. این تمدن‌سازی جهانی خیلی مهمه. تمدن‌سازی جهانی با محوریت تمام قابل نفوذ دشمن داریم استفاده میکنیم که انشالله پایه‌گذار یک نهضتی باشد که متعاقب آن در واقع تسهیل کننده اون همون مکتب جهانی و تمدن جهانی اسلام باشیم که بتونه مقدمه ساز ظهور حضرت حجت علیه السلام باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. همین بحث رو آقای کنتری ادامه بدیم از منظر دیگر و اینکه این گفتمان با این شاخصه ها و این ویژگی هایی که از سالی بیان کردید چگونه توانست ما رو به سرانجام برسونه، به موفقیت برسونه و چرایی این موضوع رو بررسی بکنیم که این گفتمان الهی چگونه ما رو در این مسیر به موفقیت رسونده.
ببینید، ما در این مسیر خب سختی های زیادی کشیدیم، در این حال صبر استراتژیک خوبی هم به خرج دادیم، در این راه هزینه کردیم، در راه مقاومت، در راه نهادینی کردن گفتمان مقاومت در بین کشورهای مسلمان جهت مبارزه با امپریالیسم جهانی، خب هزینه های زیادی در منطقه انجام شد، اما دستاوردهای خوبی هم الحمدلله داشت. منتها برای در واقع نهادینه کردن این گفتمان و مردم پایه کردن، یعنی در واقع ما باید اعتقاد داشته باشیم این گفتمان یک گفتمان مردمیه، یک گفتمان دولتی نیست، یک گفتمان تشکیلاتی نیست، گفتمانیه که از دل مردم در واقع متولد شده و با هوشمندی و عقلانیت الان داره هویت خودش رو در جهان اسلام به منصه ظهور داره میپیونده. بنابراین ما باید به دنبال اتصال جغرافیایی این گفتمان باشیم در کشورهای مسلمان، باید به دنبال توسعه این گفتمان باشیم در بین نهضت‌های آزادی بخش، گروه‌های جهادی، گروه‌های مبارز برای نابودی رژیم صهیونیستی، برای افول هژمونی امپریالیسم جهانی، برای نابودی صهیونیسم جهانی. این در واقع گفتمان ما اگر به این نابودی رژیم صهیونیستی و نابودی امپریالیسم جهانی برسه که انشالله خواهد رسید، این بزرگترین دستاورد است برای ما از گفتمان انقلاب اسلام.
خب در آستانه سوم خرداد قرار داریم، روز مقاومت و پیروزی و سالروز عملیات آزادسازی خرمشهر. شاید بشود گفت که سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر به عنوان یکی از نمادهای گفتمان مقاومت و شکوه گفتمان مقاومت میتونیم قلمداد بکنیم در سالهای دفاع مقدس و در اولین سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. این سوال مطرح است که در اون مقطع زمانی در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب و سالهای اول جنگ تحمیلی چگونه جمعیت محدود هم مردمی و هم سپاهیان ما، بسیجیان ما در برابر اون باید گفت چندین لشکر دشمن مقاومت کردن، با تأثیر به همین گفتمان، با تأثیر به این شاخصه ها و ویژگی هایی که بیان کردید، و این مقاومت بود که باعث آزادسازی خرمشهر شد.
بله، همطوری که فرمودید دشمن تا دندان مسلح، چون دشمن ما یک کشور نبود، در واقع دشمن ما فقط رژیم بعث نبود، صدام نبود، آمریکا بود و سایر کشورها، حالا نمیخوایم اسم بریم،
70-80 تا کشور،
80 در این جنگ علیه ما بسیج شدن. 12 لشکر تا دندان مسلح، یعنی دقیقاً علارغم این که جمعیت ما دو برابر کشور عراق بود، اما نیروی انسانی و ارتش عراق 3 برابر نیروهای ارتشی، بسیجی و مردمی ما بود در جنگ. ما در تاکتیک یک اصطلاحی داریم، میگید که میگن که هر وقت میخواید آفند کنید یا تک کنید همیشه با 3-1 باشید، یعنی حمله کننده از نظر عده و عده 3 برابر پدافند کننده باشه. اما در طول جنگ من به شما عرض بکنم، به خصوص اوایل جنگ، برعکس بود، همیشه عراق 3-1 بود، یعنی نظر عده و عده. چه چیزی توانست این قدرت ارتش تا دندان مسلح را که به سرکردگی رژیم بعث عراق به زانو در بیاره؟ همین مقاومت مردمی بود، همین مقاومت بسیجیان و ارتشیان دلاور و تکاوران دریایی ارتش و سپاهیان بود در خرمشهر که تونست پس از 575 روز خرمشهر که در اشغال عراق بود و در واقع 35 روز این سربازان ما، این مردم ما، این بسیجیان ما مقاومت کردند، تکاوران دریایی ارتش ما مقاومت کردند تا تونستن خرمشهر رو آزاد کنن و تلفات بسیار سنگینی، مثلا حدود 35,000 نفر تلفات به ارتش عراق وارد شد، حدود 16,000 نفر کشته و زخمی و 19,000 نفر اسیر داشت. حالا من نمیخوام وارد این آمار و ارقام بشم، میخوام بگم یعنی اینها در واقع یک قرائن و شواهدی بود از فتح خرمشهر، که این فتح نماد همبستگی ملی و به اعتقاد من نقطه عطف مقاومت ایران بود در جنگ تحمیلی. یعنی اگر برگردیم به عقب، ما در واقع فتح خرمشهر فراتر از یک فتح نظامی باید بهش نگاه کنیم. شما ببینید اهداف راهبردی و اهداف سیاسی، تأمین اینها در جنگ به مراتب مهمتر از اهداف نظامی. شما شاید در جنگ از نظر شکل ظاهری کلی تلفات وارد کنی به طرف مقابل، چند تا شهر رو تصرف کنی، تلفات تجهیزاتی به دشمن بدی، اما نتونی به اهداف سیاسی برسی. اگر به اهداف سیاسی جنگ رسی، اون موفقیت خیلی موفقیت راهبردی نیست. فتح خرمشهر یک فتح راهبردی بود، یک فتح سیاسی بود که در واقع گفتمان مقاومت را در بین رزمندگان اسلام نهادینه کرد، که از دل این گفتمان شهید جهان‌آرا بیرون آمد. یادی کنیم از شهید بسیجی 13 ساله بهنام محمدی، یادی کنیم از تکاوران دریایی ارتش که صادقانه تلاش کردند و این فتح و این پیروزی بزرگ را به نام فتح خرمشهر رقم زدن، تا امروز بنیانگذار گفتمان مقاومت باشند در سطح کشور و در سطح جهان.
سوالی که مطرح است آقای کرانتری، با توجه به این نکاتی که بیان کردید درباره فتح خرمشهر، امروز و بر اساس گفتمان مقاومت، ویژگی ها و شاخصهای گفتمان مقاومت که در بخش قبل هم به خوبی بیان کردید، چه درسی رو برای امروز میتونیم بگیریم و چه مسیر و چه الگویی رو از فتح خرمشهر میتونیم استفاده کنیم برای امروز ما؟
بله، ببینید اساسا ما باید درس بگیریم، یعنی از گذشته ها، از کارها، چه کارهای خوب چه کارهای بد، باید درس بگیریم. مقاومت مکتب، حضرت آقا فرمودن مقاومت را به عنوان مکتب، فرمودن که شهید سلیمانی یک مکتبه، به عنوان یک فرد نگاش نکنید، به عنوان یک مکتب نگاش کنید. مکتب ایدئولوژی میخواد، مکتب دانش میخواد. ما باید تولید دانش کنیم برای آیندگان، برای نسل آینده از گفتمان مقاومت تولید دانش کنیم و به آیندگانمون یاد بدیم که ما در بستر مقاومت چه دستاوردهای بزرگی داشتیم. در همین، چون بحث فتح خرمشهر داشتیم میکردیم، در همین اوایل جنگ واقعا ما برای تجهیزات ابتدایی در تحریم بودیم، مشکل داشتیم، تأمین سلاح‌های ابتدایی مشکل داشتیم. در سایه مقاومت امروز داریم موشک 2000 کیلومتری با برد نقطه زنی تولید میکنیم. این تولیدات، این خود اتکایی، این خود کفایی در سایه مقاومت برای ما احساس شد. لذا ما باید به نسل آینده گفتمان و فرهنگ مقاومت را بیاموزیم. گفتمان و فرهنگ مقاومت از طریق گفتگو و زبان به نسل آینده القا نمی شود. این یک گفتمان است که در قالب یک مکتب باید تدوین بشود، در قالب یک مکتب باید با آن عمل بشود تا بتونیم این رو انشاءالله به نسل آینده به عنوان یک درس آموخته و یک تجربه گرانبها از چهل سابقه 43 ساله انقلاب اسلامی به نسل آینده بتونیم این رو منتقل کنیم.
انشاءالله. چگونه باید اجرایی بشه گفتمان مقاومت و باید گفت مقاومت اسلامی در بستر شرایط امروز و شرایط فعلی کشور چگونه باید اجرایی بشه؟
ببینید، راه اجرایی گفتمان مقاومت ابتدا اعتقاد داشتن به خود مقاومت. خود مقاومت، این رو ما باید به جوانهای ما، نسل آینده ما این رو بقبولانیم که از صمیم قلب به گفتمان مقاومت اعتقاد داشته باشند. متاسفانه گاهی اوقات مقاومت را بعضی از مسئولین وجه المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خودشون قرار میدن. این میتونه در واقع یک پادگفتمان برای نسل آینده ایجاد کنه، یک پارادوکس و یک دوگانگی برای نسل آینده ایجاد کنه. نسل آینده باید گفتمان را از طریق حضور در میدان لمس کنن، نه از طریق صدا و سیما و از طریق رسانه. البته بی تأثیر نیست، بالاخره اینها بخش نرم گفتمانی هستن. اما گفتمان دو بخش داره، یک بخش نرم داره، یک بخش گفتمانی داره که یکی از ابزارش همین رسانه و صدا و سیماست، و یک بخش میدانی داره گفتمان. ما باید در بخش میدانی تمرکز جوانان را سوق بدهیم به بخش میدانی گفتمان، و بخش میدانی گفتمان مقاومت را خدایی نکرده وجه المصالحه سایر اهداف و اغراض خودمون قرار ندهیم.
انشاءالله یک نفسی تا جمهوری تازه بکنید. مهمان تلفنی ما پشت خط داریم که انشاءالله گفتگو رو باشون پی میگیریم. آقای دکتر سید محمود موسوی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای موسوی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای موسوی، ما درباره گفتمان مقاومت و اقتدار در اندیشه امامین انقلاب داریم صحبت می‌کنیم. از نگاه هستالی گفتمان مقاومت چه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی داره و چگونه و چرا در بستر این گفتمان الهی تا به امروز تونستیم به موفقیت برسیم؟
از کنم خدمتتون که اگه بخوایم شاخصه های مقاومت رو از نگاه امامین انقلاب احصا بکنیم، مهمترین عامل یا بستر شکل‌گیری این گفتمان رو میشه واقعه عاشورا دانست و شاخصه هایی که از دل قیام عاشورا گرفته میشه این گفتمان رو تشکیل میده. مهمترین شاخصه گفتمان مقاومت ایستادگی در برابر ظالم هست. اینی که زیر بار ظلم ظالم به هیچ عنوان انسان نره و مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه، که برای این کار یک سری اصولی لازمه. یکیش اعتماد به توانمندی های داخلی چه فرد یا چه اون جامعه‌ای که میخواد در برابر ظلم ایستادگی بکنه. دوم، توکل کردن به خداوند متعال و وعده هایی که خداوند متعال در قرآن کریم به افرادی که در برابر ظلم و ظالم ایستادگی میکنن، انسان به این وعده ها اعتماد بکنه و توکل بکنه. مسئله بعدی تکلیف گراییه، اینی که انسان در برابر ظلم ایستادگی بکنه، این رو به چشم یک تکلیف ببینه. و اینی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میفرماید ما در مبارزه با ظالم هر دو طرف پیروزی هست، چه شکست بخوریم یعنی کشته بشیم در این مسیر که شهادت فوز عظیمه، چه پیروز بشیم اون هم یک نوع پیروزی بزرگی هست. چرا؟ چون مبارزه با ظلم رو یک تکلیف برای خودمون میدونیم و عمل به تکلیف رو واجب میدونیم و سربلند بیرون آمدن از این تکلیف خودش پیروزی بزرگی هست. مسئله بعدی عزت مداری هست، اینی که جامعه مسلمان ها در برابر ظالم نباید سر فرود بیاره. قاعده نفی سبیل یکی از قاعده های اصولی اسلامی هست. قاعده نفی سبیل میگه جامعه اسلامی به هیچ عنوان نباید شرایط تسلط یک جامعه غیر مسلمان رو بر خودش فراهم بکنه یا اجازه بده، و بر اساس این عزت یک جامعه اسلامی یک شرط بزرگ و اساسی هست که نیاز به تلاش در مسیر افزایش عزت و احترام جامعه اسلامی که خب لازمش عقلانیت هست، علمگرایی هست. در این راستا طرح یا اون خلاقیت که امام راحل در مسیر مقاومت اشاره کردن و ایجاد کردن، بحث اتحاد اسلامی هست. در خب در دل جامعه اسلامی، کشورهای اسلامی، اختلاف دیدگاه‌های متعدد و متنوعی وجود داره، دیدگاه‌های مختلف، مذاهب مختلفی وجود داره که در یک برهه‌ای از تاریخ در جهان اسلام خب این مذاهب و این گرایش‌ها فاصله گرفته بودن، در جایی در مقابل هم قرار گرفته بودن. شعار اتحادگرایی اسلامی رو حضرت امام در راستای مقاومت در برابر دشمن واحد که جهان کفر هست رو امام راحل مطرح میکنن و پایه‌گذاری میکنن. میشه گفت این شاخصه ها چارچوب کلی مقاومت رو ایجاد میکنه که مهمترین جریانی هست که بعد از انقلاب اسلامی با نگاه و ایده امام راحل و ادامه دهندگی امام خامنه‌ای این شکل گرفته و میبینید که چه دستاوردهای بزرگی رو تا الان برای جهان اسلام به دست آورده و ایجاد کرده.
آقای موسوی، ما با آقای کلانتری که داخل استودیو هستن درباره فتح خرمشهر و آزادسازی خرمشهر صحبت کردیم که فردا سالگرد این عملیات غرورآفرین هست. سوالی که از جناب عالی دارم، خب این آزادسازی خرمشهر فقط و فقط با مقاومت بود که به سرانجام رسید، هم مقاومت مردمی در خرمشهر و هم مقاومت رزمندگان اسلام. چگونه در بستر مقاومت امروز می توانیم از آزادسازی خرمشهر درس بگیریم و در شرایط فعلی چه آموزه هایی رو برای ما داره؟
بله، عرض کنم که همون ابتدای انقلاب ما دو دیدگاه در انقلاب اسلامی شکل گرفت. یک عده از افراد اعتقاد داشتن که انقلاب ما یک انقلاب ملی بود، یه عده ای میگفتن نه ما یک انقلاب فراملی داشتیم، یعنی مرزهای سیاسی برای انقلاب ما محدودیت ایجاد نمی کرد. و خب نگاه غالب و نگاه مبنایی انقلاب اسلامی هم همین بود که انقلاب ما یک انقلاب فراملی است و به دنبال ایجاد یک نظم نوین عادلانه در جهان هست. خب ما مقاومت رو مطرح کردیم در برابر نظم ناعادلانه‌ای که در جهان حاکم بوده و الان هم هست، و تلاش ما در همون ابتدای انقلاب که تمام دنیا بر علیه ما بسیج شدن، جنگ تحمیلی رو ایجاد کردن، با همون گفتمانی که عرض کردیم، شاخصه‌هاش رو عرض کردیم، موفقیت‌های بزرگی در جنگ حاصل شد. مقاومت به معنای مقاومت منفعل نیست، مقاومت فعال ملاکه. مقاومت منفعل اینه که شما فقط گاردی داشته باشی در مقابل تهاجم که بتونی دفع بکنی. مقاومت فعال اینه که شما علاوه بر این که تهاجم رو دفع میکنی، خودتون هم در حال رشد و تعالی هستین. انقلاب در جا نمیزنه، هر روز داره در حال رشد، ارتقا و بالندگی هست در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی. شما الان میبینید همه اندیشمندان جهان و سیاستمداران میگن انقلاب ایران و جمهوری اسلامی به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده و در حال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است و عمق استراتژیکی که در راستای همین گفتمان شکل گرفته برای انقلاب اسلامی هر روز در حال گسترش هست. عمق استراتژیک ایران هم عمق فرهنگی هست. اینطور نیست که ما فرض بکنید بخوایم لشکرکشی بکنیم در یک کشوری، در یک جامعه‌ای، بر یک ملتی فرهنگ خودمون رو تحمیل بکنیم. چرا این عمق ایجاد شده؟ جاذبه هایی که این گفتمان برای ملت‌های جهان داره، ملت‌هایی که تحت ظلم و ستم نظم ناعادلانه بین المللی هستند داره، این باعث شده که تمام آزادی خواهان جهان جذب این فرهنگ و این اندیشه بشن و لذا میبینیم که دوستداران انقلاب اسلامی در منطقه، در همه کشورهایی که عرض کردم به نوعی ظلم دیده هستند، طرفداری میکنن از انقلاب اسلامی. نشانه هاشو در منطقه شما میبینید، در مسئله سوریه، در مسئله فلسطین، در مسئله یمن، کشورهایی که توی منطقه درگیر جنگ های تحمیلی هستن، این گفتمان مقاومت و موفقیت تونسته به نتیجه برسونه. حالا اگر فرصت باشه همین پیروزی اخیر غزه رو تو همین راستا میشه تحلیل کرد که غزه فلسطینی هایی که در یک زمان واقعا احساس میکردن که تنها راهشون مذاکره، تنها راهشون کنار اومدن با رژیم صهیونیست، الان چطور میشه که به یک مرحله میرسن که این شکست وحشتناک رو برای اسرائیل رقم میزنن و تحمیل میکنن که در جای خودش میشه این رو هم در راستای همین گفتمان مقاومت تحلیل کرد.
خیلی متشکرم. در ادامه حتما این موضوع رو بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای کرانتری جنابالی، در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید. پیروزی های اخیر ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی و شکست این رژیم جنایتکار، بفرمایید که فرهنگ مقاومت چه تأثیری در این پیروزی ها داشته؟
ببینید، همینطوری که برادر عزیزم فرمودن، ما که میگیم عمق استراتژیک، ما که میگیم سرباز بدون مرز، این اصلا نگاه نظامی نیست. اتفاقا من یه مقاله نوشتم و تو اون مقاله در مورد فرهنگ مقاومت نوشتم. مقاومت فرهنگه، اصلا جنبه ها، شاخصه ها و ویژگی های فرهنگیش کاملا غالب بر شاخصه های نظامی. بنابراین اینو ما باید به عنوان یک فرهنگ نگاه بکنیم. فرهنگ مقاومت یعنی کارکرد مقاومت فرهنگی تا نظامی، بیشتر فرهنگی این نگاه رو داشته باشیم. اینی که میگیم عمق استراتژیک، اینی که میگیم سرباز بدون مرد، اینی که میگیم باید جبهه در یک جغرافیا تعریف نشود، چون ما میگیم که انقلاب اسلامی محدود به جغرافیا و مرز نیست. انقلاب اسلامی هر اندیشه‌ای، هر تفکری، هر مبانی فکری که در تقابل با نظام و سلطه و صهیونیسم جهانی باشد، این عمق استراتژیک ماست و این انقلاب اسلامی است و این فرهنگ مقاومت ماست. به همین خاطر شما میبینید که ما دامنه انقلاب اسلامی ما تا مدیترانه رفته و داره میره سمت آمریکای لاتین. لذا شما همین بحث فلسطین رو اشاره فرمودید، خب مستظر یک روز اینا انقلابشون انقلاب انتفاضه بود، انقلاب سنگ بود، امروز به موشک دست یافتن. همین فرهنگ مقاومت بود که اینها را از انتفاضه به موشک رسانده است. همین فرهنگ مقاومت بود که اینها تونستن جنگ 33 روزه و 8 روزه و 22 روزه و 51 روزه و این جنگ اخیر را که اینها در واقع متوسل شدن به مصر و با پادرمیانی و میانجینگری مصر تن به آتش بست دادن رژیم صهیونیستی. بنابراین امروز اگر جوانان فلسطین میبینید که در مقابل ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی داره مقاومت میکنه و از انتفاضه به موشک رسیده است، این نیست الا فرهنگ مقاومتی که در واقع پرچمدار و علمدارش جمهوری اسلامی بوده، انقلاب اسلامی بوده و در واقع سرباز این فرهنگ و سربازی که مبلغ این فرهنگ بوده شهید سلیمانی بوده. به شهید سلیمانی به عنوان یک نظامی نگاه نکنید. حضرت آقا فرمودند که شهید سلیمانی مکتب است، به عنوان یک مکتب به شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی را ما باید تبیین کنیم. وقتی که میگیم مکتب، یک بخش مکتب نظامی گری، یک بخش کوچیک، بخش اصلی مکتب فرهنگشه، که همین فرهنگ مقاومته. بخش اصلی مکتب ارزش‌ها و هنجارهای مقاومته که امروز اگر پیروزی داریم در فلسطین شاهد هستیم، این پیروزی شکل نگرفته الا در بستر این فرهنگ مقاومت.
متشکرم آقای موسوی جناب علی، دیدگاه خودتون رو در این زمینه بفرمایید. اشارات کوتاهی رو در بخش قبل داشتید، نکات تکمیلی رو در این بخش میشنویم درباره تأثیر فرهنگ مقاومت و اقتدار برگرفته از انقلاب اسلامی بر پیروزی اخیر ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی.
بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، بحث مقاومت و شاخصه هایی که عرض کردم اوایل انقلاب وقتی مطرح میشد که باید در مقابل رژیم صهیونیستی مبارزه کرد و تنها راه مقاومت هست، بعضی از افراد تمسخر میکردن که آقا شما در مقابل یک ارتشی میخواید مقاومت بکنید که چهارمین ارتش دنیا تا دندان مسلط به جدیدترین تکنولوژی های نظامی جهان هست و معنایی نداره شما بخواید این بحث مقاومت. تنها راه مذاکره و کنار اومدن با اسرائیل هست. حتی خود فلسطینی ها بعد از اینکه 1948 اسرائیل اعلام موجودیت کرد، وقتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهشون گفته شد که مقاومت باید کرد، خودشون هم اعتمادی نداشتن. چشمشون به حمایت کشورهای عربی بود که کشورهای عربی کاری براشون بکنن. وقتی کشورهای عربی شکست خوردن از ارتش رژیم صهیونیستی، دیدن که مجبورن روی پای خودشون بایستن و شروع کردن به عرض کنم که بحث پیاده کردن مقاومت و اون اتفاقاتی که در ادامه رقم خورد در غزه. موشک هایی که ساخته شد، حتی روزهای اولی که این موشک ها ساخته می شد فلسطینی ها مقایسه می کردن، می گفتن که این موشک های ما که در مقابل موشک های اسرائیل واقعا عددی نیست، یعنی این تکنولوژی که اسرائیل داره، هواپیماهای پیشرفته ای که اسرائیل داره، ما واقعا در میدان نبرد نمیتونیم با اونها مقابله بکنیم. ولی وقتی که در عرصه جنگ اینها وارد شدن و با حمایت هایی که با مشاوره هایی که سردار بزرگوار آسقاسم سلیمانی داشتن، حمایت های نظامی که داشتن، مشاوره های نظامی که به دوستان فلسطینی داده شد و برای اولین بار تونستن که رژیم اشغالگر صهیونیستی رو زمین گیر بکنن، مزه مقاومت و پیروزی بر زبانشون نشست و این راه رو با قوت ادامه دادن. الان میبینید در جنگ‌های قبلی غزه همیشه اسرائیل شروع کننده جنگ بود، ولی این بار فلسطینی‌ها جنگ روش بر علیه اسرائیل شروع کردن، اون هم نه به خاطر خودشون، نه به خاطر غزه، بلکه به خاطر مردم کرانه باختری جنگ رو شروع کردن. اینها نشان دهنده اینه که اعتماد به نفس مبارزان فلسطینی به اندازه‌ای بالا رفته که حتی جنگ رو شروع میکنن، تحمیل میکنن بر رژیم صهیونیستی و مطمئنند که پیروز خواهند شد و شرایط خودشون رو تحمیل میکنن بر رژیم صهیونیستی. این یعنی موفقیت جریان مقاومت. جریان مقاومت معادلات نظامی در دنیا رو هم تغییر داده. تا قبل از انقلاب اسلامی وقتی میخواستن قدرت نظامی دو تا ارتش رو مقایسه بکنن، روی عدد و رقم های مثلا فرض بکنید تجهیزات نظامی ارتش ها می اومدن بررسی میکردن که چقدر هواپیما داره، چقدر مثلا زیردریایی داره، چقدر ناو داره. ولی وقتی بحث جنگ نامتقارن مطرح شد برای اولین بار و پیاده سازی شد از طرف ایران که به عنوان ام القری جهان اسلام و محور مقاومت هست، و در درگیری های نظامی دیدن که فقط تجهیزات نظامی تعیین کننده نیست، بلکه خیلی از چیزهای دیگه میتونه نتیجه جنگ رو عوض بکنه، حتی معادلات جنگ هم تغییر پیدا کرد در دنیا. الان به این نتیجه رسیدن این ناوهای بزرگ هواپیمابر آمریکایی که در اقیانوس ها دارن حرکت میکنن نه تنها نقطه قوت نیست برای آمریکا، شاید بعضی اوقات به نقطه ضعف برای آمریکا تبدیل بشه. اینا همه در